سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان خانه های شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که بیش از 100 نفر به دلیل کشت کوکنار در این ولایت روز یکشنبه بازداشت شدند. شفیق الله حفیظی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در بدخشان دیروز گفته که این افراد به شمول باشندگان چندین روستا هنگام کشت کوکنار دستگیر و به محکمه ابتدایی این ولایت معرفی شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه یک ساعته بشنوید. جمعیت افغانی سرم یاش در کنترل طالبان میگوید که 23 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کردند. این اداره در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه گفته که درمان این کودکان با کمک مالی هلال احمر افغانی انجام می شود. گفته نشده که تداوی این کودکان چقدر هزینه بر می دارد. یک سازمان حقوق بشری ایران موسم به حالوش میگوید که 3 تن از جمله یک شهروند 18 ساله افغانستان در زندان یزد ایران اعدام شدند. این سازمان در گزارش در وبسایت خود روز یکشنبه گفته که احکام اعدام این افراد به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جام آسیا فردا سه‌شنبه به مصاف تیم نیپال می‌رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه از بنگلادش و در دومین بازی روز یکشنبه از سریلانکا شکست خورد. افغانستان در گروه B با بنگلادش، سریلانکا و نیپال همگروه است. در گروه A تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کیف شده. شولتز وعده کرده که کشورش به ارزش 650 میلیون یورو اسلحه اضافی برای دفاع اوکراین در ماه جاری به کیف کمک خواهد کرد. او در پست در صفحه ایکس یا توییتر سابق گفته که جرمنی به عنوان قوی ترین حمایت کننده اوکراین در اروپا باقی میماند. مقام ها روز یکشنبه اعلام کردند که 2 نفر بر اثر طوفان در جزیره لیمونوس یونان جان باخته و جاده ها و ساختمان ها در جزیره رودس تخریب شده است. 2 مرد روز شنبه در لیمونوس بعد از آن جان باختند که اداره خدمات محافظت ملکی از باران و بادهای شدید در شمال شرق پایتخت و اطراف آتن هشدار داد. ترکیه خواستار مذاکرات بین طرف های درگیر جنگ سوریه شده. این درخواست پس از آن مطرح می شود که شورشیان سنی به تازگی بخش های بزرگ از شهر حلب سوریه را تصرف کردند. و اینکه مسئولان صحی فلسطینی امروز گفتند که نیروهای اسرائیلی شب هنگام بر خانه ها در نوار غزه بمباران کردند و دست کم 15 نفر را کشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: مقام های حکومت طالبان در بدخشان میگویند 130 تن را به اتهام کشت مواد مخدر بازداشت کردند. ما در این مورد با کارشناسان گفتگو کردیم.
ما وقتی میتونیم کشت کوکنار را جلوش را بگیریم که نیاقین آسوده باشن، نیاقین بتانند که نان خوب برای فامیل خود به دست بیارن.
خواهید چنید که پلیس در یزد ایران 19 مرکز تجاری را به دلیل استخدام مهاجران افغان مسدود کرده.
جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتیم، حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته، در زمانت هم کار نمیتونه.
و از جهان خواهید چنید که شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شمول جنگجویان فاطمیون از عراق وارد سوریه شدند. و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته خبری برنامه میزگرد 25 دقیقه را خواهید چنید.
دی بس در مورد تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم.
از شما میخوایم که با ما باشین تا آخر این برنامه یک ساعته.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. مقام های حکومت طالبان در بدخشان می گویند که 130 فرد بازداشت شده و اتهام کشت کوکنار در این ولایت را به محکمه معرفی کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفت که این کشاورزان را حین کشت کوکنار بازداشت کردند و ادعا دارند که پیش از این برای کشت بدیل کوکنار تخم‌ها و دیگر محصولات زراعتی برایشان توزیع شده بود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت طالبان در یک اقدام عملی این بار در ولسوالی‌های مختلف بدخشان بیش از 130 دهقان را بازداشت کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز دوشنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که این تعداد دهقانان را به اتهام کشت کوکنار به گفته او به گونه بالفعل بازداشت کردند.
گرفتارشان به خاطر سرکشی از عوامیر که اونا اقدام کردند به کشت مواد مخدر و بالفعل از امو ساری مزرعه این زمیناشون گرفتار شده. اینا از ولسوالی‌های همین مرکزی هستن، از ارگو هستن، از یفتل هستن و کیش هستن و بارک و نمیشست. نیه به محکمه معرفی شدن یا.
اما نزدیکان برخی از دهقانان بازداشت شده میگویند به خاطر اقتصاد ضعیف و نبود کشت بدیل مجبور به کشت کوکنار شدند. یک باشنده ولسوالی یفتل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت.
7 نفر از دهقانای کاریجات گرکشان که در مسیر ناحیه هفت محلی افتل بالا میشه از این ناحیه گرفتن و همشون دهقانکارا بودن که حالا نام ازی گرفته شدن که کوکنار یا خشخاش کشت کردن من یا جمع‌آوری کردم و مرکز انتقال دادن. قبلا مردم کار داشتن، بیشتر پشت نظام حکومت جمهوریت بودن که فعلا بیکار هستن و به این مسائل و مصرفیت رو آوردن. یا دهقان هستن یا باید فرمانده شوند، زمینه کار برشون تامین شود، اما مسائل زراعتیشان درست برشون از طریق دولت چیزای مورد نیازشان، اگر کود نیاز دارن، اگر چیز دیگه برای کشت نیاز دارن، برشون فراهم شود تا اونا رو به این مسئله نیارن.
برخی از مقام های طالبان و به شمول خبرگزاری باختر و شماری از رسانه ها افراد بازداشت شده را دهقانان از ولسوالی های یفتل پایین، بهارک، درائم و جرم گفتند. عبدالرحمن یک دهقان در درائم میگوید سال روان در 20 جریب زمین کوکنار کشت کرده و علت آن را وضعیت بد اقتصادی میداند.
این سال 20 زمین کردم دیگه میکارم. کار غریبی است، هیچ چیز دیگه. ما یا خونه اولاد دارم، دا کجا پیدا کنم؟ مثلا پارسال چپاش که بعد هفته وقت زمینه کردم، ما دت پوتاریو گرفتم، همون چورای میشه. یک پوی از اون برادت ما مو سر سرگان میشه. کو کار غریبی برادت لازم از کجا پیدا کنیم؟ با مزوری زمین ای دیگه کس گرفتم کاریدم.
این دهقانان و نزدیکان آنها در حال از نبود کشت بدیل مدعیند که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان میگوید از قبل به همه دهقانان این ولایت تخم‌های هنگ، گندم و برخی غلات و محصولات دیگر کشاورزی را توزیع کردند. این در حال است که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد یا UNDC در گزارش به تاریخ 8 قوس گفته بود که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. به گفته UNDC، با وجود ممنوعیت رهبر طالبان، سال روان 433 تن افین در افغانستان تولید شده است. در گزارش آمده که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک $440 آمریکایی بود، اما سال روان به $740 افزایش یافته است، که از همین رو دهقانان و گروه‌های مافیایی $260 میلیون از این راه عاید به دست آوردند. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند سال روان مرکز جغرافیایی کشت کوکنار از هلمند به بدخشان منتقل شده است. ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان در سال 2022 طی یک فرمان بر کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر ممنوعیت وضع کرد. پس از صدور این فرمان طالبان در ولایت‌های مختلف عملیات از بین بردن کشتزارهای کوکنار را آغاز کردند که در بدخشان در واکنش به آن اعتراضات نیز صورت گرفت و به اساس گزارش‌ها برخی اعتراض کنندگان در نتیجه تیراندازی از سوی طالبان کشته شدند که آمار مختلف در مورد آن منتشر شد، اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نکرده بود.
شنیدید که در حالی که حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار را در افغانستان به پایین ترین سطح آن رسانده، همچنان گزارش های قبلا منتشر شده بود که اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد از افزایش 30% کشت مواد مخدر در سال 2024 خبر داده بود. و در همین ارتباط هم ما بیشتر گفتگوی داشتم با سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی مونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در دوران نظام جمهوری، و در نخست از او در مورد کشت های بدیل پرسیدم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اما قبل از این که ببخشید مصاحبه را بشنوید، بیاین با هم یک گزارش را بشنویم در مورد این که 19 مرکز تجارتی در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی مهر لاک شدند. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز گذشته به نقل از علی اکبر تبایی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایت یزد ایران گزارش داده که اتباع خارجی که در این مراکز به کار گماشته شده بودند فاقد مجوز کار و اقامت بودند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه تشدید شرایط بر کار و زندگی مهاجران افغان در ایران، پلیس امنیت ولایتی یزد ایران از مسدود شدن 19 مرکز تجارتی به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی در آن کشور خبر داده است. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز یکشنبه اول دسامبر گزارش داده که علی اکبر تبایی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایتی یزد ایران، گفته این مراکز پس از آن مهر لاک شدند که اتباع غیر مجاز را که فاقد اسناد اقامت و کار بودند و کار گرفته بودند. در ایران به افرادی که بدون مدارک قانونی وارد آن کشور می شوند اتباع بیگانه غیر مجاز گفته می شود. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران می گویند که بارها حین کار از سوی پلیس بازداشت و به خاطر بررسی اسناد به مراکز اخراج منتقل شدند. سمیع الله باشنده ولایتی از ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
والا در کار بودیم که پلیس یک بار ریخت کلگی را جمع کرد برد، بعد از او اسناد را دیده بعضی ها اعلام کرد که اسناد داشتن، اما یک یاد که نداشت اسناد برد کتی خود. وضعیت ما میخواست خراب است، قیودات زیاد میشه روز.
محمد رفی باشنده ولسوالی تالون ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جمعی اخراج شدیم، جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتین، حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته، در ضمانت هم کار نمیتن.
در ماهای اخیر حکومت ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران افغان به میزان قابل توجه دشوار ساخته و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. پیش از این در ماه میزان به کارگیری مهاجران افغان در لرستان تهران، کرمانشاه و تبریز ایران در کارخانه های تولید مواد غذایی در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی و پروژه های ساختمانی ممنوع اعلام شده بود. همچنان حکومت ایران در ماه سور روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه عوض کرد و اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که هر کس که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. به گفته مهاجران افغان، پلیس ایران معمولا مهاجران غیر قانونی افغان را فورا بازداشت، آنها را به کمپ ها منتقل و سپس اخراج می کند. مقام های طالبان می گویند روزانه نزدیک به 1,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این مقام های ایرانی گفتند که حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند.
مقام های حکومت طالبان در بدخشان اعلان کردند که 130 فرد را به اتهام کشت مواد مخدر در این ولایت بازداشت و به محکمه معرفی کردند. این مقام ها ادعا می کنند که پیش از این برای کشت بدیل کوکنار، تخم ها و دیگر محصولات زراعتی را برای این کشاورزان توزیع کرده بودند. من گفتگویی داشتم با سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی مونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در نظام جمهوری پیشین، که در خصوص از او در مورد کشت‌های بدیل پرسیدم. می‌شنوید.
ببینید وقتی که ما انگ کشت میکنیم و یکی زعفران کشت میکنیم بعد از چندین سال سر حاصل میاین. مثل کوکنار نیست که وقتی ما در حمل کشتش بکنیم دمای سرطان حاصلش رو برداشت بکنیم. وقتی ما انگ کشت میکنیم باید 5 سال متواتر انتظار بکشیم ببینیم که از انگ حاصلش خوب گرفته میتونیم یا نه. این شکل از زعفران ما باید چندین زار بکشیم تا اینکه ما بتانیم حاصل زعفران رو بگیریم و در بازار عرضه بکنیم. و برای این نسبی بازار وجود داره، برای زعفران بازار وجود نداره. اما کوکنار یا تریاک چیزی هست که قاچاقبر وقتی که دهقان حاصلش برداشت میکنه، قاچاقبر از پشت خانش به پول هنگفت میخره. به اساس جاگزین کردن از این مشکل است. یک موضوع رو میخوایم برای شما یادآور شوم که شنوندگان شما کاملا در جریان باشند یا کسایی که خودشون بیان عملا کار مواد مخدر در افغانستان یا سایر دهاقین و دهاقینی که کاملا اکسپرتی از این موضوع هستن یا سرکارشان با کشت کوکنار است، او قاچاقبرایی که با میگپ سرکار دارن اونو قطعاً مثال به این چند ساله که گروه طالبان است از لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، ما به مراتب مفاده به دست آوردن. ببینین سال قبل اگر یک دهقان 5 هکتار زمین کشت میکرد، 5 هکتار زمین 25 جریب زمین میشه. از هر هکتار اگر از 25 تا 40 کیلوگرم تریاک بدست می آورد، هر کیلوگرم تریاک شد از 40 دلار آمریکایی تا 55 دلار آمریکایی به فروش می رسان. امروز اگر یک دهقان در جنوب مثل هلمند، کندهار، اروزگان و در شمال مثل ولایت‌های شمالی و شمال شرقی و در خود مرکز یک دهقان اگر یک جریب زمین کوکنار کشت بکنه و از او خوب رسیدگی بکنه و از او یک جریب زمین 10 کیلوگرم تریاک بدست بیاره، بالاتر از 12,000 دلار آمریکایی به فروش می‌رسند. می‌بینید 25 جریب زمین و کشت می‌کردن دهقان که امروز یک جریب زمین کشت بکنه به مراتب از 25 جریب زمین بیشتر عاید به دست می‌کنه و گروه حاکم در کنارشان قاچاقبرایی که حامیشان گروه حاکم هستن از اونا تکس می‌گیرن و سود می‌گیرن و هیچ کدام موارد تغییر نکرده، فقط می‌خوان به دنیا سرنمایی بکنن که ما کاری را انجام دادیم.
به نظر شما خیلی کوتاه رای حل اساسی چی است که هم دهقان متضرر نشه و بتونه که یک از کشت خود یک عاید خوب به دست بیاره و همی که کشت مواد مخدر در افغانستان کنترل شد؟
در کوتاه مدت کنترل کشت مواد مخدر یا کشت کوکنار در افغانستان کمی بعید است. مشکل از یک شعار است که ما میگیم، چرا که گروهی که بیش از 20 سال با مواد مخدر یک جای بزرگ شده نمیتونن در 3 سال علیه استاد شوند. فعلا کسایی که در حاکمیت وجود دارن اکثرش قاچاقبرای مواد مخدر بودن که در زندان پل چرخی یا در زندان‌های مختلف به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودن. راه حلی که برای دهقان ما فکر ببینیم، ما وقتی میتونیم کشت کوکنار جلوش رو بگیریم که دهقان آسوده باشند، دهقان بتونن که نان خوب برای فامیل خود به دست بیارن. پیشتر یادآور کردم که ما راه حل پایدار وقتی میتونیم برای دهقان تعریف بکنیم که برای اونا محصولات سود آور معرفی بکنیم، حمایت های مالی بدیم براشان، قرضه های کوچک در اختیارشان قرار بدیم، آموزش دقیق کشاورزی را براشان زمینایش مساعد بسازیم. در غیر از او اگر شعار بدیم پروژه‌ای که در زمان جمهوریت بود یا پروژه‌ای که آل طالبان گروه طالبان مثال پیش گرفتن، با این نمیتونیم ما دیاقین قناعتشان فراهم بسازیم.
گفتگوی را شنیدید با سعید نجیب‌الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر در مورد کشت مواد مخدر در افغانستان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. شبه نظامیان تحت حمایت ایران از جمله لشکر فاطمیون برای کمک با اردوی سوریه شب گذشته به شمال این کشور اعزام شدند. مخالفان رژیم سوریه به تازگی بخش های این کشور را تصرف کردند. ایران امروز گفت که مشاوران نظامیش را در سوریه حفظ می کند. از سوی دیگر مسکو متحد نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر ادامه حمایت از اسد تاکید کرده. جزئیات بیشتر را از ستاره فروخ بشنوید.
با دنبال پیشروی مخالفان مسلح رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه شبه نظامیان مورد حمایت ایران از عراق وارد سوریه شده و برای تقویت نیروهای محاصره شده اردوی این کشور شب گذشته به شمال سوریه فرستاده شدند. منابع اردوی سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای هشت شعبی، کتایب حزب الله عراق و لشکر فاطمیون بخشی از این گروه‌های کمکی هستند. لشکر فاطمیون تحت نظارت سپاه قدس ایران عمدتاً از مهاجران افغان تشکیل شده. این تحرکات در حال صورت می‌گیرد که شورشیان سنی به تازگی بخشای بزرگی از شهر حلب را تصرف کردند. ایران در سالهای گذشته هزاران شبه نظامی شیعه را برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده. ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که مشاوران نظامی خود را در سوریه حفظ می کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت زمانی که مردم سوریه با خطر تروریسم مواجه شدند، تهران به دعوت رسمی حکومت سوریه وارد این کشور شد. بقایی نگفت که مشاورین نظامی ایران چه مدت دیگر در سوریه خواهند ماند. یک روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به دمشق سفر کرد و در دیدار با بشار اسد حمایت جمهوری اسلامی را از رژیم سوریه اعلام کرد. عراقچی سپس برای گفتگو با مقامات ترکی به انقره رفت. ترکیه حامی عمده مخالفان رژیم سوریه به حساب می آید. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که علت تحولات اخیر در سوریه ناشی از مشکلات است که در 13 سال گذشته حل نشده. در همین حال کرملین میگوید که به حمایت از بشار اسد ادامه میدهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که مسکو وضعیت جوری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. روسیه در جنگ داخلی سوریه از حامیان عمده رژیم بشار اسد دانسته می شود. گزارش های تازه حاکی اند که تیاره های جنگی سوریه و روسیه امروز بر مناطق در شمال غرب سوریه که توسط شورشیان تصرف شدند، حملات هوایی را اجرا کردند. بنیاد دفاع ملکی سوریه که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می کند، گفته است که به شمار زیاد غیر نظامیان تلفات وارد شده و ساختمان‌های مسکونی تخریب شدند. شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام هفته گذشته عملیات نظامی را در شمال غرب سوریه علیه حکومت این کشور آغاز کردند و کنترل بخش اعظم حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را به دست گرفتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در جریان درگیری 5 روزه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح بیش از 440 تن کشته شدند. به گفته این نهاد اضافه از 60% کشته شدگان غیر نظامیانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 12:22 دقیقه شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد ادعای منیژه صدیقی فعال حقوق زنان مبنی بر تجاوز گروهی بر او در زندان طالبان، که این ادعای او واکنش های بسیار را از سوی زنان معترض و فعالان داشته.
واکنش های تند زنان افغان پس از ادعاهای منیژه صدیقی، زن معترض که 6 ماه در زندان طالبان در حبس بود، مبنی بر تجاوز گروهی در زندان طالبان. پس از آن که منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض، در صحبت با مو یک رسانه بیرون از افغانستان مدعی شد که او یک بار در ریاست 40 و بار دوم در زندان پل چرخی مورد تجاوز گروهی از سوی افراد طالبان قرار گرفت، برخی از زنان معترض و فعالان حقوق زن این موضوع را تکان دهنده می دانند. به گفته آنها این وضعیت نشان دهنده چالش های جدی است که زنان افغان با آن روبرو هستند، به ویژه زنانی که صدای خود را برای حقوقشان بلند می کنند. آنها در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواهان پاسخگویی طالبان در قبال چنین اعمال هستند. آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن و یکی از این اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندان‌های طالبان شکنجه و آزار و اذیت جنسی میشن. ظلم و جنایتی که فعلا در افغانستان وجود داره، به خصوص زندانی شدن زنان، و جامعه جهانی همیشه وقت خاموش بوده، هیچ وقت در کنار مردم افغانستان استاد نشده و صدای زنای افغانستان نشنیده. و این بار خواست ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری است که باید در کنار مردم افغانستان، به خصوص زنان افغانستان بیستن و صدای ما را انعکاس بدن به جهان و بفهمانند که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی از دیگر زنان معترض که او نیز پیش از این از بدرفتاری و آزار جنسی در زندان طالبان سخن گفته، در واکنش به این موضوع گفت:
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود، گرچه قبلا هم از جنایات رژیم طالبان در داخل زندان‌هایشان بعضی از کسایی که تجربه زندان را داشتند پرده برداشته بودند، ولی به دلیل سرکوب‌ها از طرف خود طالبان و از طرف جامعه، از طرف فامیل، خیلی ها مجبور به سکوت شدند. ولی قدمی که بانو منیژه صدیقی برداشتند واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوعی مبارزه با ظلم و ستم است.
این در حال است که منیژه صدیقی در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که پس از اظهاراتش در مورد تجاوز گروهی افراد طالبان بر او در زندان، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده و مورد سرکوب قرار گرفته است، اما او مشخص نساخت که از سوی چه کسان سرکوب و تهدید شده است. منیژه صدیقی، زن معترض افغان که از رادیو آزادی خواست صدای او را نشر نکند، مدعی شد که در نتیجه شکنجه در زندان تکالیف جسمی جدی پیدا کرده و همچنان مادرش مشکل عصبی پیدا کرده و یک دست پدرش فلج شده است. او از جامعه جهانی خواستار عدالت و پاسخگو قرار دادن طالبان است. منیژه صدیقی به تاریخ 16 میزان سال گذشته به اتهام پاره کردن عکس ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان، ارتباط با کشورهای خارجی و ارتباط با جبهه های ضد طالبان به مدت 6 ماه در زندان حکومت طالبان بود. او همچنان در چندین اعتراض با جنبش‌های مختلف زنان شرکت کرده بود. خواستیم در مورد این ادعاها و واکنش‌ها دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومتشان، به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرده است. پیش از این نیز برخی از زنانی که از زندان طالبان رها شدند چنین ادعاها را مطرح کردند. این در حال است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی نیز موارد تجاوز جنسی و آزار و اذیت زنان و دختران در زندان‌های تحت کنترل حکومت طالبان را گزارش کردند.
ایران گروه فاطمیون متشکل از جنگجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاد. شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه در چند روز گذشته مناطق زیادی را تصرف کردند. صفی الله استانگزی با جزئیات بیشتر.
با پیشروی شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه، برخی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران، از جمله فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان است، برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه وارد جبهه شدند. لشکر فاطمیون تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران متشکل از افغان‌های ساکن ایران است. در چند روز اخیر شورشیان مخالف رژیم اسد به سرعت در حال پیشروی هستند و بخش‌های زیادی از دومین شهر بزرگ سوریه، حلب را به تصرف خود درآوردند. این امر اردوی سوریه را وادار کرده که به شبه نظامیان مورد حمایت ایران تکیه کند. دو مقام اردوی سوریه بر رویترز تایید کردند که این جنگجویان تازه نفس برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه به خط مقدم جنگ در جبهات شمالی اعزام شدند. اعزام نیروهای شبه نظامی از سوی ایران در چارچوب گروه فاطمیون به درگیری‌های اخیر در سوریه واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. آیت الله رحیمی صیغانی بامیانی، یکی از علمای شیعه افغانستان، به شدت از اقدامات ایران انتقاد کرده و جوانان افغان را تشویق کرده که به جنگ سوریه نپیوندند.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برین به اونجا به جهاد، شرعاً برایتان جایز نیست، جواز نداره که خود آماده بکنین برین مثلا در سوریه جهاد بکنید. آیا مایی که دیگران از اعتقاد و ایمان ما و از سادگی مهاجرین و جوانهای ما استفاده کردن، فاطمیون ساختن، زینبیون ساختن، 15,000 انسانهای پاک و باقیزه جوانهای ما در سوریه زیر خاک رفت؟
منابع نزدیک به گروه فاطمیون اما تا سال 1396 تعداد کشته شدگان این گروه را 2000 نفر ذکر کرده و تایید کرده که 8000 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. یک زمانی در اوج جنگ با داعش تعداد گروه فاطمیون تا 20000 نفر تخمین می شد. گروه فاطمیون که توسط ایران حمایت می شود در سال 2014 میلادی بار دیگر منسجم شد و جنگ های نیابتی را در سوریه، یمن و برخی مناطق دیگر به نفع سپاه پاسداران ایران انجام می دهد. لوای فاطمیون با شعار دفاع از مقدسات شیعیان و حرم زینب در سوریه تشکیل شده، اما بر اساس گزارش ها بسیاری از پناهجویان افغانستان مقیم ایران برای گرفتن پول یا اقامت دائم ایران به این گروه پیوستند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقیقه